بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. هیئت دولت 13 همزمان با هفته دولت و آغاز به کار کابینه با حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. رئیس جمهور در این مراسم گفت مشکلات مردم بسیار است، اما بدون تردید اگر در مسیر درست حرکت کنیم به مدد الهی قادریم بر همه مشکلات پیروز شویم. آقای رئیسی با تاکید بر اینکه مشی و خط و راه امام رحمت الله علیه این بود که هیچ مانعی را به حساب نمی آوردند، افزود امام رحمت الله علیه به ما آموختند که میتوان با تکیه بر قدرت لایزال الهی بر همه قدرت ها و دشمنان و همه مدعیان پیروز شد. رئیس جمهور همچنین در نخستین جلسه دولت جدید با اشاره به حساسیت شرایط فعلی در مقابله با کرونا گفت ما باید موفق شویم ظرف مدتی کوتاه مسئله واکسیناسیون و سلامت را در کشور تضمین کنیم و این نیازمند کار مضاعف است. وی افزود ما نباید در برخورد با این ویروس منفعل عمل کنیم. رئیس جمهور گفت ما باید دولت صادق الوعد باشیم و آنچه را که صداقت در عمل است دنبال کنیم. آقای رئیسی افزود در روز آغاز دولت به دولت مردان تاکید می‌کنم مسئله مبارزه با فساد و رانت اهمیت بالایی دارد و هر آنجا که فساد و رانت وجود دارد باید شناسایی و دوستان با آن برخورد کنند. رئیس جمهور مهار گرانی و تورم را از مسائل بسیار مهم دولت توصیف کرد و گفت مردم انتظار دارند که ما در این زمینه به سرعت گام برداریم و ساکت ننشینیم. رئیس جمهور ادامه داد از جمله مسائلی که وعده دادیم در روز اول دولت با حساسیت دنبال شود مسئله ساخت 1 میلیون مسکن در هر سال است که انشاءالله وزیر محترم راه و شهرسازی آقای قاسمی با حساسیت این موضوع را دنبال کنند و این وعده تحقق پیدا کند. رئیس جمهور همچنین همزمان با روز کارمند پس از تجدید میثاق دولت با آرمان‌های امام راحل رحمت الله علیه و ادای احترام به شهدای دولت و انقلاب اسلامی در مجتمع اروجیان بهشت زهرا سلام الله علیها حضور یافت و با کارکنان این مجتمع دیدار کرد. آقای رئیسی در این دیدار صمیمی با قدردانی از تلاش و کوشش کارکنان مجتمع اروجیان در خدمت رسانی به مردم داغ دیده اظهار داشت کار سختی که شما انجام می‌دهید مانند جهاد فی سبیل الله است. رئیس جمهور در حکمی علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. آقای کاظمی تحصیل کرده حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است و پیش از سمت معاونت پرورشی و فرهنگی وزارتخانه مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین روز کاری خود در ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های تابعه، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی هر گونه ارسال پیام، تاج گل و درج آگهی تبریک را ممنوع کرد. آقای احسان خاندوزی در بخشنامه‌ای به همه زیرمجموعه‌های وزارتخانه همچنین خواستار تداوم توجه به این دستور در سایر موارد مشابه از جمله مناسبت‌های ملی و مذهبی شده است. کرونا جان 694 هموطن دیگر را گرفت. وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت این هموطنان تعداد قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 104716 نفر افزایش یافت. بر اساس این اعلام با قطعی شدن ابتلای 36758 نفر دیگر مجموع مبتلایان نیز به بیش از 4,833,000 نفر رسید. البته تا کنون 4,053,000 نفر از این تعداد بهبود یافته و حدود 7800 نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند. طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به بیش از 24,922,000 دوز رسیده است. و 17 محموله واکسن کرونا تهیه شده هلال احمر بعد از ورود به کشور تحویل وزارت بهداشت شد. با ورود این محموله 2,220,000 دوز مجموع واکسن‌های وارد شده هلال احمر در 8 ماه گذشته به 20,380,000 دوز افزایش یافت. رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه این جمعیت هفته‌ای 2 محموله واکسن کرونا وارد کشور می‌کند گفت بر اساس وعده‌ای که داده بودیم میزان واردات واکسن را در شهریور به 2 برابر افزایش دادیم که این امر با تمهید و رهنمودهای ویژه رئیس جمهور محقق شد و تلاش می‌کنیم این روند ادامه داشته باشد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ممنون که همراه ما هستین هموطنان عزیزم. برنامه بعدی رو تقدیم میکنیم به شما.
مجموع مهدی همه کاره بود،
یعنی اما همون دلیلی که دشمن مرحوم مظهری رو هدف قرار داده بود ایشون هم هدف.
زندگی نامه یک مبارز.
باور کنید همه زندگی حضرت آقا و حاج آقا دست حاج مهدی.
هر کی با حاج آقا خوب بود و پیرو بود عراقی قبولش داد، هر کی نبود و انقلاب داشت قبولش نداشت.
او به تنهایی 20 نفر بود.
از وقتی با امام خمینی آشنا شد کاملا تغییر کرد. همه فهمیدند که او فراتر از ارادت، انگار دلبسته امام خمینی است.
فدایی امام بود دیگه، میرم اصلا تو خونه حضرت امام، اصلا تو عمق خونه حضرت امام میرفتیم میرم.
عاشق آقای خمینی بود، به معنای واقعیش عاشق بود.
نامش مهدی بود. پدرش بازاری بود و او هم خیلی زود به خاطر پدر وارد اجتماع شد. به همان سرعت هم سیاسی شد. هنوز دبیرستانی بود که نیروهای امنیتی دنبالش بودند.
دفتر آجر اتم اونجا منوچهر برادرش بود و برادر کوچکترش به حسین تنساز شریکش بود و خدا بیامرز پدرش. اینم اونجا بود ولی کار نمی‌کرد، همش سرگوشش به سیاست می‌جنبید.
یه دفعه برای من تعریف کرد، گفت سر امتحان نهایی آخرین امتحانم بود ولی دنبالم بودن، فراری بودن. رفتم به یکی از معلمایی که میدونستم که فردا سر جلسه امتحان هست ممتحنه و این داستانا، بهش گفتم فلانی فردا امتحان آخر منم هست و اینا ولی دنبال منم هستن، باید حواست باشه که اگر اینا اومدن یه ندایی به من بدی. سوالا رو نوشته بودم اینا، یهو دیدم همین معلمه اومد گفتش که رفیقات اومدن، سوال مالی نداری؟ گفت کنار دستی که نشسته بودیم پنجره بود. گفت از اون پنجره پریدم پشت بون ساختمون پایینیه و
مهدی عراقی جوان بود که در مساجد تهران دلبسته این مرد مبارز شد، نواب صفوی.
اینا خدا خواسته باشه برای من انشاءالله خاطر جمع باشه و اگر خواسته باشه برای من آرزو این است که به دست بچه های یعنی من بچه حسین علی کشته بشم و برم و خلاص بشم از دست شما همه.
کار در فداییان اسلام کاملا تشکیلاتی بود، سیاسی بودند و در اوج ملی شدن صنعت نفت از حامیان مصدق و کاشانی.
ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمیتواند با پرسنل خود اداره نماید، با کدام وسایل میخواهد صنعت نفت را شخصا استخراج و عرضه کند؟ ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد، چطور میخواهد صنعت عظیم نفت را اداره کند؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
این صدای نخست وزیر رزمارا بود که کاملا مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. مهدی عراقی و دوستانش دست به کار شدند. اسفند 1329، اینجا مسجد سپهسالار. از زبان شمس‌الدین جزایری نماینده مجلس شورای ملی بشنوید.
برای اینکه اون روز مرحوم فیض مرده بود و فاتحه مفصلی گذاشته بودند، گفت آقا امروز فاتحه در مسجد شاه، بیا با هم بریم. کاری که نداری بریم اونجا. میگه بریم حتما. سرش رو گذاشت در گوش من، گفت رزمارا رو کشتم. دیدم که میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیدم که جنازه رو میارم، خوب یادمه همون لباسی که شب اول کابینه تنش بود، یه لباس قهوه‌ای بود تنش بود، دو تا پاسمان پاش گرفته بودم، دو تا پاسمان این پاش، دو تا پاسمان دستش رو، دو تا پاسمان دستش.
دهه 30 نواب صفوی و یارانش دستگیر شدند و در زندان تیرباران. مهدی عراقی بعد از آن ماجرا خانه نشین شد، به بازار برگشت و زندگی روزمره خود را شروع کرد. چقدر سخت است دست یک انسان مبارز با روزمرگی ها زنجیر شود.
بعد از این که چند وقتی گذشت آقا مکی اومد و من گفتش که میخوام جلسه فدایی‌ها رو به یه نام دیگه برقرار کنیم. گفتم چی رو میخوای بذاری که جای آقای نواب باشه؟ گفت نظر تو چیه؟ گفتم نظر منی خواست هاشمه. گفت خب بریم پیشش. رفتیم نشستیم با ایشون صحبت کرد، ایشون یه سری تکون داد و گفتش که میتی جون من کتکامو خوردم، زندانیامم کشیدم، از من نمیاد کسی دیگر رو علم کنیم. هر چی میگی التماس کرد قبول نکرد.
دیگه بعد از ادامه شهید کردن شهید نواب دیگه مثلا اونجوری شکل شمایل مبارزاتی هم نداشت. این آقا مثلا چسبیده بود به کاسبی و کار و زندگی و داستان ها. ما 35 اومدیم، اخوی 37 اومد، اون اخوی هم 40. دهه 40 شمسی باز ایران با تنش‌های سیاسی همراه بود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است. 1. الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
شاه رویاهای عجیب در سر داشته. مهدی عراقی پایش به شهر قم و خانه علما باز شد. در میان همه دلباخته امام خمینی شد.
من یه پنجشنبه بود بهش زنگ زدم گفتم میخوام ببرم از قم. بردمش قم، اول جایی که بردمش بردم مرحوم آیت الله گلپایگانی، بعد از اونجا بردمش منزل آقا نجفی، از منزل آقا نجفی بردمش منزل شهادت مداری. اینا رو که تهی کردیم بعد بردمش منزل امام. وقتی برگشتیم تو راه تهران وام تو راه به من گفت این همونه که من بخواستم.
همون بیش یادمه، بله، رفته بود قوم با ملاقاتی که کرده بود اومد بود به ما. من به یه چیز تازهی برخورد کردم، مرحوم کاشانی بدل پیدا کرده.
فروردین 1342 نیروهای ساواک به مدرسه فیضیه ریختند و خیلی ها را کشتند. آن شب مهدی عراقی هم در قم بود. آیت الله خامنه ای از طلاب حوزه علمیه بودند.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختند توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین هم.
سه ماه بعد محرم شد. ماجرای فیضیه در عزاداری پررنگ شود تا همه ایرانی ها از جزئیات آن با خبر شوند. برایش شعر و نوحه هم ساختند.
قم گشته کربلا هر روزش عاشورا، خونجگر علما فیضیه قتلگاه، شد موسم یاری مولانا الخمینی یا صاحب الامر.
باز مهدی عراقی و دوستانش که اکثرا بازاری های تهران بودند وسط ماجرا دیده شدند.
شهید عراقی گفت که باید این دسته با دستیزات هر روز فرق بکنه،
نظم بش بدید، ده نفر ده نفر سازمانده بشن، با فاصله یه متر شروع کنن به طرف شمال خیابون ری.
4 روز 5 روز فقط پلاکارد می نوشتن.
عاشورای 1342 به قیام 15 خرداد ختم شد.
مردم تصویر را رفتن جلو، گفت آتیش کنید، ریختن، شلیک شروع شد و مثل برگ درخت همون جلو میدون ارگ ریختن.
اسدالله علم نخست وزیر بود. سپهبد محسن هاشمی نژاد فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی.
در جریان 15 خرداد آقای علم سمت نخست وزیری کشور را داشتند. عمرای ارتش رو خواستن و گفتن که امروز به هر صورتی که بشود باید این شورش خاموش بشه و در اون موقع ارتش بود اویسی که درجه سرلشکری داشتن فرمانده لشکر گارد بود و با کمک سایر عوامل انتظامی توانستند که در روز 15 خرداد شورش رو بخاموش.
آن روز مهدی عراقی و خیلی از بچه های مؤتلفه اسلامی میاندار اعتراض ها بودند. مهدی عراقی دستگیر شد. نامش در لیست سیاه ساواک رفت. یک سال بعد سال 1343 و ماجرای تصویب قانونی در مجلس ایران به عنوان کاپیتالیسیون و سپس آن سخنرانی معروف حضرت امام که در آن تاریخ ماندگار شد.
اگر یک خادم امریکایی، اگر آشپز امریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران هم ندارد جلو او را بگیرد. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند. اکشرای اسلام، بدان اسلام برسید.
امام بعد از این سخنرانی تبعید شدند. حاج مهدی هم برای 13 سال به زندان رفت. ولی سالها دوری او از امام خمینی باعث کهنه شدن این رفاقت نشد، بلکه عمق آن را بیشتر کرد.
Every day hundreds of people descend on this little town of 2000 just to see Khomeini walk or talk or pray.
هر روز صدها نفر به این شهر کوچک 2000 نفری می آیند تا فقط راه رفتن خمینی، حرف زدن او و یا نماز خواندنش را ببینند. این اتفاق برای اهالی نوفلشاتو هم جالب است. یکی از همسایه‌ها میگوید هر روز پیش نمی آید که شاهد رخ دادن انقلاب از خانه بغل آن باشیم.
Probably the biggest beneficiary of Iranian spending is the phone company with Khomeini's aides calling Iran.
ورود امام خمینی به پاریس در مهر 1357 در همه رسانه‌های جهان پخش شد. مهدی عراقی که تازه آزاد شده بود یک شب با همسرش صحبت کرد.
تازه از زندان آزاد شده بود، کسی که بعد از 14-15 سال آزاد شد تا شنید امام آمده پاریس، گفت بخواب میرم. گفت وقتی خواستیم بیام بیرون رفتم پلی تیمسار، گفتم برای من یه پاسپورت بگیری من برم امام ببینم. گفت برو مهدی خجالت بکش، برو خجالت بگیر. من خیلی سعی کردم که نره. گفت من 3 روزه میرم برمیگم. 3 روز را 40 روز کشید.
پرواز او در پاریس به زمین نشست و مستقیم به نوفلشاتو رفت.
من پیش امام، امام خیلی خوشحال شدن، سرش خوابید، سرش گذاشت رو زانوی امام، امام دست گذاشتن رو دستش، بهش گفتن که پهلوان پیر شدی. خوش باید یعنی فکر بکنیم 5-6 دقیقه همینجوری سرش رو زانوی امام بود.
از همان روز اول همه کاری دفتر امام شد. امام او را بسیار قبول داشتند و اعتماد کامل ایجاد شده بود.
از اون لحظه ای که مهدی آقا وارد شد دیگه مسئولیت فضای پیرامونی حضرت امام رو، اون منزل حضرت امام دفتری بود، منزل روبرو بود، به هر حال جایی که به هر حال همه مراجعین بودن، همه این چیزها رو مرحوم عراقی عهده گرفت و با همون خصلت سازماندهی اصلی و توانایی تجربه های دیرینه خودش یه سازمانی رو به وجود آورد اونجا که هر کسی نتونه هر ادعایی بکنه و هیچ مسئله هم به زمین نمونه.
دوازده بهمن 1357 وان پرواز معروف به سمت تهران.
همونطوری که اطلاع دارید امروز دوازدهم بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن است. بعد از 15 سال دوری از وطن، هموطنان عزیز ما که در خیابان‌ها گرد آمدند، سر به سر خیابان‌ها رو برای استقبال اشغال کردند.
مسئول تشریفات یک نفر بود که جز ماجرا را تنظیم کرده بود.
خب همه مودین که موقعی که در هواپیما باز میشه کدوم چهره چی کسی میخواد بیا، امام میخواد بیا فلان اینا. اولین چهره که هیچ موقعی هم نمیره بر پلکون هواپیما ظاهر شد، بعد از که در باز کردن پلکون هواپیما باز شد و رقاب این ور اون ور نگاه کرد و به خود جمعیت درست کرد، این ور نگاه کرد و اون ور نگاه کرد و پچه های نیرو هوایی هم پایین وایستده بودن، شهید بزرگوار حاج مهدی عراقی بود.
گروهکی به نام فرقان اعلام وجود کرده بود و میخواست سران انقلاب را از بین ببرد. آنها سراغ مهره‌های اصلی رفتند. مهدی عراقی در 4 شهریور 1358 بعد از یک عمر مبارزه سیاسی و انقلابی حالا به آرمان خودش رسید، شهادت.
ما اومدیم سر کوچه، یه نفر اون روبرو بود، شرایط ما رو اشاره میکرد که اونا دارن حرکت میکنن، یه نفرم روی موتور نشسته بود، یه نفرم که این روزی قبلی داشت تو پیاده رو از طرف من آتش کرد.
امام خمینی ارادت خود را به این مرد نشان دادند.
هیچ کسی تو این از اول انقلاب تا آخری که آقا زنده بود تشییع جنازه هیچ کسی سابقه نداشته باشه آقا رفته باشه، اما اونها سر قبر آقا مهدی عباس که بهش علاقه داشت، دوستش داشت، تو روزنامه ها همه نوشتن که خودش هم فرمود آقا مهدی برای من 20 نفر بود نه یه نفر.
آقای خمینی درباره عراقی این کلمه رو که گفت به نظر من با ارزش‌ترین حرفه، فرمود حیف بود ایشون تو مرخ لخت خواب بمیره، خیلی حرف بود بزرگیه.
مهدی عراقی یک نفر نبود، او به تنهایی 20 نفر بود. این جمله خلاصه زندگی پرفراز و نشیب مردی بود که روح و جانش را برای یک آرمان هدیه کرد. روز 4 شهریور قطعاً به نام او یک روز متفاوت است.
ایران را بشنویم. با هشتگ بهینه‌تر مصرف کردن. رقم نیاز به مصرف در شبکه برق کشور 65100 مگاوات است. با توجه به فصول گرم سال این میزان به 66000 مگاوات نیز میرسد. اضافه شدن 1,000,000 مشترک جدید و عدم رعایت استفاده از وسایل برقی در ساعات پیک مصرف و کم توجهی به جلوگیری از اتلاف بیمورد برق یکی از دلایل اصلی قطعی برق است. همکنون میزان تلفات برق در شبکه حدود 10% است، معادل 5500 مگاوات. برای جبران این میزان کسری برق فقط با استفاده بهینه‌تر برق، چراغ خانه همه ما روشن می‌ماند. وقت شما بخیر. رادیو ایران همراه لحظه‌های شماست. شنونده برنامه بعدی باشید.
شنیدنی‌های تاریخ.
سلام، با آرزوی سلامت شما برنامه امروز شنیدنی های تاریخ را آغاز می کنیم. اختصاص به تاریخ اروپا و شنیدنی هایی از شگفتی های تاریخ جهان دارد. به هر روی با امید به پسند شما و یحتمل در صورت فرصت و حوصله شنیدن نظریات و انتقادهایتان و اگر مقدور بود ارسال مطلبی در این زمینه برنامه را پی بگیرید. و اما اولین مطلبی که برای تاریخ اروپای امروز برگزیده ایم مربوط می شود به دوران انگیزیسیون، دوران تاریکی قرون وسطا که همزمان بود با گسترش تمدن اسلامی در اروپا. انگیزیسیون و دادگاه ها و تأسیسات آن در قرون اخیر از محدوده واقعی تاریخی بیرون آمده و صورت ضرب المثلی را پیدا کرده، برای نشان دادن بیدادی که حد و مرزی نداشته باشد و کسی را یارای جلوگیری از آن نباشد. سابقه دادگاه‌های تفتیش عقاید به دهه آخر قرن 14 میلادی برمی‌گردد. هانری دوم پادشاه فرانسه محکمه‌ای ترتیب داده بود به نام اتاق آتشین که با اشاره کلیسا اهل بدعت را در این دادگاه‌ها محکوم و به جلاد می‌سپردند. در اسپانیای قرن 14 مسلمانان و پیروان سایر ادیانی را که مسیحی نبودند به زور وادار به قبول دیانت مسیح می‌کردند. این افراد در ظاهر و از ترس جان به قبول دیانت جدید تن می دادند، اما اکثر قریب به اتفاق آنها دست از دین اصلی خود بر نمی داشتند و همچنان مخفیانه آداب دیانت خود را انجام می دادند. اطلاع بر این مسئله نطفه ای شد در جهت ایجاد و رشد دادگاه هایی که به دادگاه های تفتیش عقاید یا انگیزیسیون مشهور شدند و قریب 4 قرن اروپا را در چنگال اهریمنی خود گرفتار ساختند. در سال 1480 با تأیید کلیسا اجرای احکام این دادگاه ها به پادشاه اسپانیا فردیناند سپرده شد. در فاصله سالهای 1480 و 1498 به فرمان این محاکم و فقط در اسپانیا 8800 انسان را زنده زنده در آتش سوزاندند و 6500 نفر را به دار زدند و 90000 نفر را حبس و تبعید کردند و اموالشان را به غنیمت گرفته و غارت کردند و این اموال را